بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم تبیات شفا، الکون و الفساد، صفحه 190، سطر 10. و لکل واحد من هذه العناصر ارض فی قبوله الزیاده و نقصان فی کیفیته، فإنه قد يزيد في كيفيته الطبيعية بالأرضية وينقص وهو حافظ بعد لصورته ونوعه. بحث در استحاله عناصر داشتیم. و بیان می کردیم که ممکنه عنصری به عنصری دیگر تبدیل شود، یعنی عنصری صورتش را رها کند و صورت عنصر دیگر را بگیرد. اما قبل از اینکه تبدل در صورت حاصل بشه، این تبدل گفتیم باید در کیفیت حاصل بشه. منتها لازم نبود که در همه کیفیت ها تبدل بشه، گاهی در همه کیفیت ها تبدل حاصل می شد که اسمش استحاله اثر بود، گاهی هم در یک کیفیت تبدل حاصل می شد که این تقسیم می شد به استحاله سهل و استحاله متوسط که بحثش گذشت. ولی بالاخره اگر صورتی بخواد عوض بشه، باید قبلا کیفیت عوض بشه تا بعدا صورت عوض بشه. حالا ما در مورد همین تبدل کیفیت یه بحثی میخوام بکنیم، و اون این که آیا با کمترین تصرف میتوان کیفیت عنصری رو عوض کرد، یا این عنصر یه عرض عریضی برای کیفیت خودش دارد. تا وقتی تو این عرض عریض باقی است، کیفیتش هم باقی است. از این عرض که بیرون میره، کیفیت عوض میشه. جواب اینه که برای عنصر در کیفیتاش عرض عریض هست، و این در بسیاری از موجودات هست. مثلا ملاحظه کنید حیوان رو، حیوان از مرز نبات که تموم میشه حیوان شروع میشه، تا وقتی که این حیوان تبدیل به جماد بشه، حیوانیت حاصله. اما ما اینطوری نمیگیم، میگیم مزاجی که قابلیت تعلق نفس حیوانی دارد، این عرض عریضی دارد از فلان درجه. حال درجهش هم ما نمیتونیم تعیین کنیم، خدا خودش میدونه. مثلا فرض کن از درجه 20 مزاج تا درجه مثلا فرض کنید 40، این میشه مزاج حیوانی. خب الان ملاحظه کنید از 20 تا 40 تو هر درجه این موجود و این مرکب واقع بشه، میتونه نفس حیوانی بگیره. اصطلاحا میگیم مزاج حیوان عرض عریض دارد، یعنی پهنه، مثل مو باریک نیست که باید تو همین مو وارد بشه تا بشه حیوان. یه خورده این بر بره، یه خورده اون بر بره، دیگه حیوان نیست. بیاد این ورتن میشه نبات، بره اون ورتن میشه میت. اینجور نیست. این یه عرض عریضی داره، در اون فاصله مزاج حیوانی رو داره و در همون فاصله میتونه حیوان باشه. حالا گاهی ممکنه حیوانی باشه در حد حشره، گاهی حیوانی باشه در حد انسان، بالاخره حیوانه. در عناصر همین عرض عریض هست، در کیفیت های عنصری. مثلا فرض کنید آب کیفیت برودت و رطوبت داره، وقتی میخوام تبدیلش کنیم به هوا، گفتیم رطوبتشو کار نداریم، برودتشو کم میکنیم تا تبدیل به حرارت بشه، وقتی تبدیل به حرارت شد تبدیل به هوا بشه. خب این تا چقدر باید برودتش کم بشه، یا به عبارت دیگه چقدر باید حرارتش اضافه بشه تا از اون عرض عریض آب بودن در بیاد؟ گفته میشه با 100 درجه بهش حرارت بدید تا جوش بیاد، بخار بشه، بعدم بشه هوا. پس بین یک، بین درجه یک که دیگه درجه است که یخ آب میشه، درجه صفر یخه، از یک که آب شروع میشه، آب هست تا 100، از 100 به بعد هم دیگه هواست. الان بین یک و 100 عرض عریض آبه. وسط، بله، عرض منه وسط، عرض منه وسط بگه، بله. پس برای هر یک از عناصر عرضی هست، یعنی برای هر کیفیتی از کیفیت عناصر عرضی هست. اینطور نیست که خیلی باریک باشد کیفیت هر عنصری، بلکه خود پهنه به قول شما وسعت داره. در فاصله بین ابتدای این پهنا تا انتهای پهنا این کیفیت عنصر هست و نتیجتا صورت عنصر هست، بلکه کیفیت عوض میشه، صورت عوض میشه. همین مثالی که الان گفتم در نار هم همینطوره. نار یه خورده شدیدترش کنید، حالا شاید نار خودش یه استثنایی داشته باشه، در اوج شدت باشه، دیگه بالاتر از اون نره، ولی یه خورده بیارید پایینتر بازم ناره. اون نار و اون شدیدی میاد توی زمین ما، یه نار ترکیبی درست میشه، بازم بشه می نار، با اینکه خیلی حرارتش از اون بالایی کمتره، با وجودی بشه می نار. این حرارت نار هم عرض عریض داره. برسه به درجه از درجات حرارت که درجه پایینه، دیگه میشه حرارت هوا، نمیشه حرارت نار. اونجاست که دیگه کیفیت ناری عوض میشه، کیفیت هوایی شروع میشه. علی حال مثال زیاد داریم، همه این کیفیت ها عرض کردم داره عرض عریض هم. بله دیگه، همین شدت و ضعف، شدت و ضعف دارن، ولی دو طرف براشون هست، طرف ضعف، طرف شدت. از اون ضعف یفته پایین تر دیگه این کیفیت نیست، از اون شدت بره بالاتر دیگه این کیفیت نیست، ولی در فاصله بین اون ضعف پایین و شدت بالا هر ضعف و شدتی بیاد قبول میکنه. این اسمشو میذارن عرض عریض. پس عناصر هر کدوم داره عرضن، یعنی کیفیتشون داره عرضه. تا وقتی این عرض این کیفیت رو واجدند، صورت عوض نمی کنن، استحاله نمی شن. وقتی از این عرض در آمدن، آمدن این طرف یا اون طرف فرق نمی کنه، طرف ضعف یا طرف شدت، به هر طرف که رسیدند از اون عرض کیفیت در آمدن، یعنی کیفیت از دست دادن. وقتی کیفیت از دست دادن، تحول در کیف پیدا کردن، بعد از تحول در کیف، تحول در صورت پیدا می کنن، استحاله می شن. توجه کردید بازم داریم استحاله عنصر مفرد به عنصر مفرد توضیح میدیم، هنوز وارد بحث در ترکیب عناصر نشدیم. وقتی وارد بحث در ترکیب عناصر بشیم، اونجا هم استحاله در عناصر رخ میده، همه صورتهای بسیطشون از دست میدن، صورت ترکیبی میگیرن. اون هنوز مورد بحث ما واقع نشده، بعدا انشاءالله به بحث اونم میرسیم. الان بحث ما در تبدیل عنصر بسیط به عنصر بسیطی دیگر است. در این تبدیل داریم بحث میکنیم. تبدیل وقتی است که تبدیل کیفیت انجام بشه، تبدیل صورت وقتی است که تبدیل کیفیت انجام بشه، تبدیل کیفیت هم وقتی است که این عنصر از اون عرض بیرون بیاد، یا بره این طرف اون عرض یا بره اون طرف عرض. یا وقتی که وارد یکی از دو طرف شد، از کیفیت بیرون آمده، صورت از دست میده، صورت جدید میگیره. ولی تا وقتی تو این عرض شناوره، کیفیت خودشو داره، تبدیل کیفیت حاصل نمیشه، تبدیل صورت هم به دنبالش نمیاد. این بحثیست که ما الان میخوام مشغولش بشیم. توجه کردید بعد از اینم که از کیفیت بیرون آمد چی پیش میاد؟ بعد از اینکه این عنصر از این کیفیت خاص خودش بیرون آمد چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینطور میفته، صورتی که این کیفیت رو افاضه میکرد که دیگه الان نمیتونه افاضه کنه از بین میره. در واقع نه چون کیفیت از بین رفته صورت از بین میره، در واقع صورت از بین رفته که نتونسته کیفیتی رو که این عرض عریض داشته صادر کنه. در واقع صورت از بین رفته، ولی ما به ظاهر فکر میکنیم کیفیت از بین رفت، به دنبال صورت رفت، در حالی که واقعا صورتی که مفیز این کیفیت بود از بین رفت. و در واقع و این مفیز وقتی از بین رفت، مفاز هم که کیفیت از بین رفته. خب وقتی که این صورت از بین رفت، ماده با فراهم شدن شرایط آماده می شود برای گرفتن صورت دیگر، و واهب و صبر اون صورت دیگر رو به این ماده افاضه می کنه. پس اتفاقی که می افته اینه که ما کیفیت این عنصر رو در معرض عوض شدن قرار می دیم، و این کیفیت رو به سمت اون طرف عرض یا این طرف عرض، عرض با اینا عرض عریض سوق می دیم. یعنی یا کیفیت رو به سمت اون طرف عرض سوق میدیم که از اون طرف بره بیرون، یا به سمت این طرف عرض سوق میدیم که از این طرف بیاد بیرون. قهرن این کیفیت تعطیل میشه. البته پیداست که صورت تعطیل شده که این کیفیت تعطیل میشه، ولی ما در بیان اینطور میگیم وقتی کیفیت تعطیل شد صورت میره، در حالی که صورت عرض کردم قبل نرفته، صورت میره. وقتی صورت رفت، ماده که بی صورت نمیشه. این ماده الان داره لیاقت خودش را نسبت به فلان صورت دیگر اعلام میکنه، واهب و صبرم که طبق استعدادها و لیاقتها صورت میبخشه به این ماده‌ای که مستعد فلان صورت شده، فلان صورت میگیره. این صورت آبی رو از دست داد، حالا صورت هوایی میگیره. این نحوه استحاله است که توضیح دادیم که ابتدا باید از کیفیت درش بیاریم این عنصر رو، از اون کیفیت مخصوص خودش در بیاریم تا صورت از دست بدهد، و بعد آماده شود برای گرفتن صورت بعدی، و صورت بعدی طبق شرایط و آمادگی واهب و صبر بشه فاصله میکنه. اینه که عنصری از صورتی به صورتی دیگر، یا بگیم عنصری استحاله میشود به عنصری دیگر. صورت قبلی خود به خود زائل میشه چون شرایط زوالش فراهم شده. واهب و صبر واهب و صبره، معدم و صبر نیست. صورت اعدام نمی کنه، صورت و این شرایطی که فراهم شدن اعدام میکنه، نه اعدام کنه. صورت از این ماده جدا میشه، ماده دیگه استعداد حفظ این صورت رو نداره. حالا این صورت کجا میره خدا میدونه. من نمیخوام بگیم صورت از بین میره، شاید این صورت میره به یه جا دیگه میشه، شاید هم صورت از بین رفت. صورت از ماده گرفته میشه. چرا؟ چون ماده نمیتونه نگهش داره، ماده نمیتونه حفظ کنه، ماده نمیتونه صورتی بگیره. مثل این که ماده مثلا دهان باز داره، این دهانو میبنده، صورت توش گیر میکنه، بعد یه جا میرسه که این ماده ضعف پیدا میکنه، دهانش باز میشه، صورت میره بیرون. بعد که صورت رو بیرون، صورت بعدی افاضه میشه. اعدام رو ما با واهب و صبر نسبت نمیدیم. خروج من القوت الی الفعل رو بگید هست، اخراج من القوت الی الفعل به وسیله همین واهب و صبر هست. ولی چی کار میکنه؟ اگر کمال باشد، خب اون صورت قبلی رو که نمیگیره، صورت قبلی رو کامل میکنه. این حرکت استکمالی. در حرکت استکمالی صورت قبلی گرفته نمیشه، صورت جدید میاد اون صورت قدیم رو تقویت میکنه، تکمیل میکنه. اما در حرکت کون و فسادی که الان بحثم هم در همین حرکته، صورت اولی گرفته میشه، صورت دومی داده میشه. کی میگیره؟ واهب و صبر نمیگیره، مگر اینکه بگیم چون واهب و صبر میخواد صورت بعدی بده، میگه خب حالا این صورت من بده، این صورت بعدی بگیر. ولی ماده دیگه توانایی حفظ نداره، واقعا این چنینه. ماده صورت قبلی رو حفظ نمی کنه، چون شدت حفظ فراهم نیست، استعداد حفظ دیگه نداره و استعداد دریافت صورت دیگر رو داره، با هوا سوال هم طبق استعدادها جواب میده. میگه تو استعداد صورت رو نداری، صورت قبلی رو رهاش کن، استعداد این جدیدی داریم و بده تو میکنه. این چنین نیست که با هوا سوال بیاد به زور این صورت رو از این ماده مستعده بکشه بیرون. اگه ماده مستعده خودش صورت حفظ میکنه، وقتی ماده مستعد نیست صورت رها میکنه. حالا برفضم با هوا سوال بگیره صورت این ماده رها کرد، چون قدرت حفظشو نداشته. خب بخونیم عبارت تو صفحه 190 سطر 10. در پایان این بحثم خود ایشون اشاره میکنه با اینکه ماده واحده میبینیم صور مختلف داده میشه. چرا صور مختلف داده میشه؟ چون استعداد مختلف میاد. الان توجه کردید ما هر صورتی رو در پی استعدادی بر ماده وارد کردیم. حالا اگه استعدادها مختلف باشن صور مختلف میشن. هیولای هیولا بیشتر نیست. اما یه بار شرایط فراهم میشه صورت آبی میگیره، خب صورت آبی به شفافی میشه. یه وقت شرایط داره صورت هوایی فراهم میشه، صورت هوایی به شفافی میشه. صور مختلف بهش داده میشه چون استعدادات مختلف و شرایط مختلف پیش میاد. ولی کل واحد من العناصر ارزون، عرض یعنی وسعت یعنی پهنا، در قبول کردنش زیاده و نقصان در کیفیتش را. یعنی کیفیتش اینطور نیست که یه حد خیلی کوچیکی داشته باشه، یه حد وسیعی داره که در بین این حد این عنصر میتواند واجد این کیفیت باشد. قبول زیاده و نقصان در کیفیت خودش میکند، یعنی شدت و ضعف میپذیرد در این کیفیت. فانه قد یزید فی کیفیت طبیعی اول عرضیه و ینقص، گاهی در کیفیت طبیعی و عرضیش زیاده و نقص حاصل میشه. قد یزید و ینقص، گاهی زیاد میشه گاهی ناقص میشه، ولی در حالی که هو این عنصر حافظون بعدل صورتی و نوعی، هنوز حافظ صورت و نوعش هست، نوعش صورتش محفوظه با اینکه کیفیتاش زیاده و نقص پیدا میکنن. این معلوم میشه از اون هنوز از اون عرض عریض بیرون نرفته. اگه از اون عرض بیرون بره صورت هم ازش گرفته میشه. حالا که میبینیم بعدو یعنی هنوز توی صورت خودش هست، تو نوعیت خودش هست، نوعیت مایه رو داره، نوعیت هوایی رو نگرفته، میفهمیم که هنوز تو کیفیت خودش، یعنی تو اون عرض عریضی کیفیت هنوز واقعه. پس گاهی زیاد میشه در کیفیت طبیعی و عرضیش و گاهی هم کم میشه، زیاد و نقص پیدا میکنه در این کیفیت، در حالی که او حافظ است هنوز صورت خودش را و نوعیت خودش را. در این عبارتشون داره که زیاد و نقص در کیفیت طبیعی یا کیفیت عرضیه. زیاد و نقص در کیفیت عرضیه خیلی راحت فهمیده میشه. کیفیت مثل حرارت بر این آب عارض میشه. الان این آب فرض کنید حرارتش بود 1، یا مثلا فرض کنید حرارت این آب بود 10. ما میام با یخ این آب رو از حرارت 10 میاریم پایین، یا با آتش از حرارت 10 میبریمش بالا. این همه کیفیت عرضی است. کیفیت طبیعی خود آب بفرمایید همون 1 که دیگه از یخ بودن در میاد، فقط بشه آب، بگید کیفیتش 1، یعنی درجه 1 دیگه. بقیهش طبیعی نیست، بقیهش عارضیه. کم و زیاد کردنش هم به توسط قاصر خارجی ممکنه. یخو بیارید حرارت کم کنید، آتش رو بیارید حرارت زیادتر کنید. اینا نقص و زیاده در کیفیت عرضیه. این خیلی راحت فهمید نمیشه. به توسط قاصر ما میتونیم کیفیت عرضی رو کم و زیاد کنیم. مهم کیفیت طبیعیه، اون چگونه کم و زیاد میشه. قاصر بیاد کم و زیاد عرضی میاره، طبیعی رو چیکار میتونه بکنه؟ طبیعی رو خود صورته باید اجرا کنه، خود صورت این عنصر باید طبیعی رو بیاره. چجوری ممکنه؟ دو تا مثال من میزنم، حالا مثال زیاد ممکنه باشه، فعلا دو تا مثال در ذهن من هست اونا اظهار میکنم. آبها رو دیدین، بعضی ها خیلی زلالن، بعضی ها یه خوردهی خلط دارن، شاید اینم زلال دیده بشه، ولی یه خورده جلوتر که از چشمه در آمد میرید میبینید شد سنگ. این پیداست خلط داشته، وقتی رفت جلو اون مخلوط ها ظاهر شدن. یعنی آب معدنی بوده، آبی بوده با املاح همراه بوده، و این املاح بعد از اینکه از درون زمین در آمدن و هوا خوردن خودشون رو ظاهر کردن و آب تبدیل شد به سنگ. الان ملاحظه کنید چه اتفاقی در درون زمین افتاده. هرچی بالاخره الان این آب در کیفیت طبیعیش کم و زیاد داشته. یه آب دیگر ببینید، طبیعت هم کم آبه، ولی این مخلوطه رو نداره. این آبی که الان ما میگیم با همین طبیعت خودش این مخلوطه رو داره، قاصری بهش نداده. خود این صورت آب بر اثر وجودش در فلان نقطه زمین باید همراه با این مواد معدنی باشه، با این املاح معدنی باید همراه باشه. خب ملاحظه میکنید که آب در اینجا رطوبتش یه مقداری کم شده، آب خالص رطوبتش بیشتره. این آبی که املاح معدنی داره رطوبتش کمتر، رطوبت این کیفیت. پس این صورت مایی در فلان جا اون درجه از کیفیت رو اختزا کرده، در فلان جا یه درجه پایین تر یا بالاتر رو اختزا کرده. پس معلوم میشه که در کیفیت طبیعی هم کم و زیاد هست، منتها این کم و زیاده دیگه مال قاصر نیست، مال خود صورت آبه، خود صورت آب میکنه. باشه مکان هم باشه، مکان هم باشه صورت داره اختزا میکنه، صورت داره اختزا میکنه. یه وقت نه، یه وقت میبینید که در فلان مکان نمکی مثلا این آب داره جریان پیدا میکنه، نمک ها رو از اون مسیر خودش میکنه به خودش میبره. اینجا که مسلم قاصر داره دخالت میکنه که آب داره شور میشه، آب داره رطوبتش کم میشه، ولی در یه جا این چنین نیست. اطراف مثلا شاید املاح نباشند، ولی خود این آب حالا چه شرایطی فراهم شده صورتش داره اختزا میکنه که این آب شور باشه. اونجا رو ما داریم بحث میکنیم. حالا ولو یه مورد هم داشته باشه برای ما کافیه. پس در کیفیت میشود کم و زیاد کرد. این مثال اول. در کیفیت میشه کم و... در کیفیت طبیعی میشه کم و زیاد کرد. در عرضیش که مسلم میشه کم و زیاد کرد، اصلا بحث نداره، آسون هم هست، احتیاجی به توضیح هم نداره. اما در طبیعیش چجوری میشه کم و زیاد کرد، این یه مثال روی کرده. یه مثال دیگه هم داریم که اونم مثال واقعیه. حرارت هوا بالاخره یه مقدار طبیعی هست. گاهی خورشید میتابه، هوا گرمتر میشه، این خب حرارت عرضیش بالا میره، حرارت طبیعیش نه. اما گاهی از اوقات میشه که بین مثلا خورشید و مریخ مقارنه واقع میشه. خب مریخ یک ستاره سرخه، قدیمی ها بهشون گفتن که الهه جنگ، نه که خونی رنگه، رنگ سرخه، بهش گفتن الهه جنگ. ولی خب اون سرخی دلیل بر حرارتشه، مثل خورشید که حرارت داری نم حرارت داری، منتها خورشید حالا حرارتش یسی هم کسی یه سرخی هست. وقتی مقارنه پیدا میکنند هوا طبیعتش گرم میشه، نه حرارت از مریخ بیاد به هوا. در حین مقارنت شمس و مریخ هوا گرمتر است، هوا نسبت به قبل یه خود گرمتر میشه، یعنی صورتش گرمایی بیشتر تولید میکنه، نه گرمای غریبه وارد میشود. خود این صورت هوایی گرمایی بیشتر تولید میکنه، حرارت طبیعیش بیشتر میشه. اینو گفتن در اینجا که در حین مقارنه شمس و مریخ هوا گرمتر میشه. حالا اگر هم یه وقتی هوا سرد باشه، از اون مقدار سرماش کاسته میشه، گرم باشه خب برگرماش افزوده میشه. بالاخره از مقداری که قبل از مقارنه، حرارتی که قبل از مقارنه داشته، یه مقدار اضافه میشه. این اضافه اضافه طبیعیه، باز اضافه قصری نیست. یعنی این چنین نیست که مریخ گرماش داده باشه به هوا، بلکه این مقارنه باعث شده که هوا فعالیت صورتش فعالیت بیشتر کند، حرارت بالاتر تولید کند. طبیعی بله. هر اگر تأثیر بس، یعنی اگر صورت رو تحریک کردیم،
یعنی این صورت مقارنه مریخ و شمس باعث ارتفاع حرارت طبیعی.
بله. ببینید اگر صورت هوا اقتضای حرارتی بیشتر کرد، میگیم کیفیت طبیعی اضافه شد. اگه یه امر بیرونی آمد اقتضای حرارتی بیشتر کرد، میگیم کیفیت عرضی بیشتر شد. اون کیفیت طبیعی همون کیفیتی است که این صورت اقتضایش میکنه. اگر دستکاری کردیم صورت رو به نحوی که صورت اقتضاش بیشتر شد، میگیم طبیعت یا حرارت طبیعی که بیشتر شد. کاری کردیم که اقتضای صورت کمتر شد، میگیم که حرارت طبیعی کاسته شد. اما اگر نه، از بیرون صورت، اختیار صورت نذاشتیم، از بیرون حرارتی رو کم کردیم زیاد کردیم، میگیم کیفیت عرضی کم و زیاد شد. پس کیفیت طبیعی میتونه کم و زیاد بشه. این دو مثالم که زدن دیگه تقریبا مطلب روشن کرد. در یه مثالش مناقشه کنید، در یکی دیگه‌اش مناقشه نیست. حالا مناقشه هم بکنید در هر دوش، اصل مطلب درسته. اگر صورتی اقتضای حرارتی بیشتر کرد، این حرارت طبیعی است که داره بیشتر میشه. اقتضای حرارتی کمتر کرد، این حرارت طبیعی است که داره کمتر میشه. اگه صورت دخالت نکرد، از بیرون حرارتی اضافه شده یا کم شد، اینجاست که حرارت عرضی داره کم و زیاد میشه. پس هم حرکت، هم کیفیت طبیعی میتونه کم و زیاد بشه، هم کیفیت عرضی میتونه کم و زیاد بشه، چنانچه مصنف ادعا کرده فإنه قد یزید و شنین است، قد یزید و فی کیفیت عنصر، چه کیفیت طبیعیش چه کیفیت عرضیش، و ینقص، و در این کیفیت نقص وارد میشود، در حالی که این عنصر حافظون بعدل صورتی و نوعی، هنوز حافظ صورت و نوعیت خودش هست. لکن لزیاده و نقص فی ذلک، یعنی در کیفیت طبیعی و عرضی، زیاده و نقصان دو طرف محدود دارند، یعنی دو انتها. نه، گفتن ما مهم، گفتن ما مهم نیست. از یک تا ده رو که آب حرارت پیدا میکنه، ما بهش نگیم هار، ولی بالاخره داره حرارت پیدا میکنه، یا طبیعتاً یا قصرا. گفتن ما هیچ ملاش نیست که از یک تا ده ما بهش نگیم هار، از ده به بعد میگیم هار. نه، الان از یک تا ده که رفت، حرارت پیدا کرد یا نکرد، حالا ما بهش بگیم یا نگیم، اون حرارت پیدا کرد. وقتی حرارت پیدا کرد، اگه از طریق صورت پیدا کرد، حرارتش طبیعی است. اگه از طریق غیر غریبه این حرارت پیدا کرد، حرارتش عرضی است. اینو من اشاره بکنم، لازم نیست بگم، شاید گفتنش اصلا لازم هم نباشه، ولی خب اشاره کنم. در اینجا گفتیم فی کیفیت طبیعی اول عرضیه با فتح ره خوندیم، خط قبلش گفتیم لکل واحد من هذه العناصر ارزن فی قبولی، اونجا با سکون ره خوندیم، اونجا عرض خوندیم، اینجا عرضیه خوندیم. اون دوتا رو توجه داشته باشید. عرض میکنم احتیاج به گفتن این مطلب نبود، خودتون مطلب رو میدونید. مثل خیلی چیزایی که من میگم که هم برای میدونید، این هم همینطور. لیکن لزیاده و نقصان فیزارک طرفان محدودان، برای زیاده و نقصان فیزارک در این کیفیت طبیعی یا کیفیت عرضی دو طرف و دو مرز هست که این دو مرز محدود و معینن، به طوری که ازا جاوزه هما بطلن، اگر این عنصر از این دو مرز عبور کند، حالا یا به سمت زیاده عبور کند یا به سمت نقیص عبور کند، بطل از ماده، یعنی ان الماده الف لام بدل از مضاف الیه، یعنی ان ماده یا عنصر، بطل از ماده عنصر آمادگی و استعداد تامی که برای صورتش داشت، التهیئ تام لصورته، یعنی آمادگی که برای صورت قبلی داشت، اون باطل میشه. و استعدت این ماده استعدادا تاما لصورت اخرى، استعداد پیدا میکنه برای صورت دیگر. خب شأن مادم اینطوره که وقتی استعداد پیدا کرد از طریق واو و صور اون صورتی که مستعد لحاظ پیش داده میشه. و من شأن ماده این است که از استعدت، اما استعدادم تاما، نه استعداد ناقص. اگه استعداد تام پیدا کرد لصورت، شأن ماده این است انتفاز، این انتفاز مبتدای مؤخر من شأن ماده خبر مقدم، انتفاز تلک سوره علیها من عند واهب الصور، شأن ماده این است که افاضه شود این صورتی که مستعد لهاست علیها بر این ماده از ناحیه موجودی که واهب الصور للمواد است. للمواد متعلق به واهبه، یه از طرف موجودی که صور رو به مواد میبخشه، که این موجود عبارت هست از عقلی از عقول که خدا او رو مدبر بخشش صورت قرار داده. در نهایت هم باید بگیم واهب و صور خود خداست، چون خدا هم علت العلاله، مبدع المبادیست. فتقبلها یعنی فتقبل ماده این صورت جدیدی رو که واهب و صور به او افاضه کرد و بخشید. تا اینجا مطلب روشنه. و به سبب ذالک ما یتخصص المواد، مای ذالک ما زاید است، که این تعبیر رو در عبارت ابن سینا ما زیاد داشتیم. عبارت میخواد اینو بگه که میبینید ماده متشابهه، یعنی ماده آب با ماده هوا با ماده نار با ماده ارض، همه یکی. چی شد که صورت ها مختلف شدن با اینکه ماده متشابهه و با اینکه واهب و صور یکیه؟ از جانب واهب و صور اختلاف نیست، از جانب ماده اختلاف نیست، پس چرا صور مختلف شدند؟ میفهمه بله زاره که ما به خاطر همینه که ماده استعداد مختلف پیدا کرده، برای اون ماده شرایط فراهم شده که صورت آبی بگیره، برای اون ماده دیگر که از نظر سنخی با این ماده یکیست شرایط دیگر فراهم شده که صورت هوایی بگیره. خب اون صورت مایی گرفت، این صورت هوایی گرفت، طبق استعداد خودشون. چون اختلاف استعداد داریم اختلاف صور داریم، و الا فاعل و قابل اختلاف توشون نیست، فاعل که واهب و صور اختلاف توش نیست، قابل هم که هیولای مشترک است اختلاف درش نیست. اختلاف در فاعل و قابل نیست، در این حال صورت های افاضه شده مختلف میشن، علتش اختلاف استعداد هاست، که استعداد ها بر اثر شرایطی که فراهم میشن مختلف میشن. شرایط برای این هیولا طوری فراهم شده که به او استعداد دریافت صورت مایی داده، برای اون یکی دیگه طوری فراهم شده که بهش استعداد دریافت صورت هوایی داده. واهب و صور هم که همه صور در اختیارشه، طبق استعداد میبخشه، میگه تو استعداد هوایی داری این صورت هوایی مال تو، تو هم استعداد مایی داری این صورت مایی مال تو. و به سبب ذالک ما، ذالک اشاره به اختلاف استعداد، این توجه داشته باشید، به سبب اختلاف استعداد است که موادی که متشابهند فی انها موادون، فی انها موادون توجه داشته باشید متعلق به متشابه، موادی که در مواد بودن متشابهند و اختلاف بینشون نیست، همه شون قابلند یتخصص به صور مختلفه. کتاب ما داره لصور، نسخه ها دارن به صور. به صور بهتره چون متعلقه به یتخصصه. به صور متعلقه به یتخصصه. عبارت اینطور میشه: به خاطر همین اختلاف استعداد است که موادی که متشابهن در مواد بودن یتخصص به صور مختلفه. تا این مواد تخصص پیدا میکنن به صور مختلفه و هر کدومشون صورت مخصوص خودشون رو که قابلیت دریافت دارن دریافت میکنن. با اینکه مواد متشابهن، با اینکه فاعل هم که واحد و صور واحده، با وجود این صور مختلف میاد، علت تخصص این ماده واحده به صور مختلف استعدادهای مختلفی است که این ماده کسب میکند. و ذالک من اندواه به صور، یعنی خود اختلاف استعداد از ناحیه اوست. نه تنها بخشیدن صور مختلف از ناحیه واحد و صور، خود اختلاف استعداد هم از ناحیه واحد و صور. واحد و صور موجود مرید اراده میکنه که شرایط رو برای این ماده در این موطن طوری فراهم کند که ماده صورت هوایی بگیره، در موطن دیگر جور دیگه، مثلا در وسط عالم ماده رو با شرایطی فراهم میکنه که صورت ارضی بگیره، یه خود بالاتر ماده رو با شرایطی فراهم میکنه صورت آب بگیره، یه خود بالاترش صورت هوا، بالاترش صورت نار. یعنی این خود واحد و صور داره شرایط رو فراهم میکنه که استعدادهای مختلف بر ماده پیدا بشه، بعد هم صورت مختلف بش بده. یعنی استعداد آفرین هم خودشه منتها با شرایط. بله، یه دونه علت هر دو کار میکنه، یه علت هر دو کار میکنه، کار دومش در طول کار اولشه. یعنی کار اولش که استعداد آفرین نیست ابتدا انجام میشه، کار دوم در طول این و بعد از این انجام میشه که صورت دادنه. افاضه صورت در طول استعداد آفرین نیست. ماده استعداد، ماده قوه داره. الان فرق بین ماده و استعداد میگیم. اون ماده قوه همه چی رو داره ولی استعداد همه چی نداره. باید یه استعدادی براش فراهم بشه تا بتونه مستعدل رو بگیره. ماده قوه همه چی رو داره، همه چی که بهش نمیشه داد. دو تا صورت به ماده بدین پس میزنه، هر دو رو با هم قبول میکنه. با این که قوه همه رو داره، نه قوه دوتا رو، قوه بی نهایت صورت رو داره، اما دوتاش هم نمیتونه قبول کنه. باید این ماده ای که قوه همه رو داره مستعد برای یکی بشه، اون وقت همون مستعد لفظ استعداد بشه. بین قوه و استعداد فرقه. ماده رو نمیگیم استعداد همه چیز دارد، ولی میگیم قوه همه چیز داره. تازه برفض بگیم استعداد داره، منظور اون از استعداد تام نیست، منظور همون قوه است. گاهی استعداد میگی منظورمون قوه است. استعداد تام برای ماده یک بیشتر نیست که به دنبال صورت میاد. اگر بخوام صورت ازش بگیرم، استعداد تام باید گرفته بشه، یه استعداد تام دیگه باید بهش داده بشه تا صورت اولی در پی رفتن استعدادش بره، صورت دوم در پی آمدن استعداد بیاد. روشن مطلب؟ این زالک دومم برگردونم به اختلاف استعداد. زالک اول که پشت به سبب آمده بود، نه به اختلاف استعداد برگشت. زالک دومم همینطور. و یجب ان نعلم، و یجب ان نعلم داره فرق بین استعداد و قوه میگه، یعنی بین استعداد و تام و قوه. قوه شدت و ضعف داره، استعداد شدت و ضعف نداره. استعداد چه میاد؟ استعداد فلان چیزه. میشه اینطوری بگیم قوه شدت و ضعف دارد، اون حالت شدتش استعداده. اینطوره میتونیم بگیم. یا بگیم که قوه شدت و ضعف دارد، استعداد شدت و ضعف ندارد، این یه جوره. یه جور دیگه این که بگیم قوه شدت و ضعف داره، وقتی میره میره جلو با اون حد عالی عالی میرسه بهش میگن استدعا. این توضیح بود که الان شد. صد را در قسمت معاد کتاب مبدأ و معادش اینطور میگه. میگه قوه از دور شروع میشه تا نزدیک، ولی استعداد نزدیک. اینه، توجه کنید، جواب سوال شما این نیست که من دارم عرض میکنم، لذا وقتی سوال شد این جواب ندادم، چون میدونستم تو این کلامم جواب شما هست. صدرا میگه قوه از اون دور شروع میکنه تا نزدیک هست، استعداد اون نزدیک هست. حالا من گفتم قوه شدت و ضعف داره، اون ضعفاش همه قوه است و اون شدتش که میرسیم که آخرش میشه استعداد. صدرا میگه قوه از دور شروع میکنه، همش قوه است، وقتی نزدیک میشه میشه استعداد. مثلا در عنصرهای بسیط قوه انسانیت هست، قوه بدن انسان هست، اما چقدر دوره؟ این عنصر بسیط باید بیاد بره جزء مرکبات بشه، مثلا آخر سر بیاد جزء حیوانی بشه، جزء نباتی بشه، میوه بشه، بعد این انسان اونو بخوره، تو بدن او تبدیل به غذا بشه، غذا تبدیل به نطفه بشه. حالا که تبدیل به نطفه شد، حالا میشه قوه نزدیک به انسانیت و استعداد. ببینید از اون دور چه راه افتاد، قوه بود، یعنی عنصر قوه بود، آمد شد مرکب نباتی قوه شد، شد مرکب حیوانی قوه است، آمد شد میوه، آمد شد گوشت، این همه قوه، آمد شد غذای ما، بازم قوه است، آمد رفت تو بدن ما تبدیل شد به غذای بالفعل، بازم قوه است، این غذای بالفعل تبدیل شد به نطفه. اینجا میشه استعداد، اینجا میشه استعداد. اینجاست که این غذایی که میتونست غذای اسب بشه و نطفه اسب بشه، حالا آمد شد غذای انسان، نطفه انسان شد. اینجاست که اختلاف حاصل میشه. ولی قبلش اون عنصر همونطور که میتونست قوه باشد برای انسان، میتونست قوه باشه برای فرس، ولی حالا که نطفه شده دیگه استعداد است برای انسان، دیگه استعداد برای فرس نیست. وقت بعد علقه میشه، مزغه میشه، این همه استعدادان که دارن به سمت انسانیت میرن، از همون نطفه دیگه استعداد شروع میشه. پس ملاحظه کنید، اون دور دورا میشه قوه، نزدیکیش هم میشه قوه، ولی این نزدیکی علاوه بر قوه استعداد هم هست. یا به تعبیری دیگه اون شدت و ضعف ها میشن همه قوه، این شدید شدیدش که دیگه لبه فعله میشه استعداد. عموم خصوص مطلق بذارید، بله، هر استعدادی قوه است، ولی هر قوه استعداد نیست، درسته؟ بنشون خصوص مطلقه، قوه های دور استعداد نیستن، قوه های نزدیک استعداد هستن. حالا به قول صدرا، بعضی اینطوری نگفتن، نگفتن دور و نزدیک، گفتن شدت و ضعف، فرق نمی کنه، شما بگین شدت و ضعف دور و نزدیک. حالا ابن سینا چی میگه؟ ابن سینا میگه قوه شیئی است و استعداد تام شیء دیگر، یعنی دوتا با هم فرق میکنه. بعد توضیح میده، میگه ماده قوه همه ازداد هست، ولی استعداد حتی دو ضد هم نیست. قوه همه ازداد هست، ولی استعداد حتی دو ضد هم نیست. پس استعداد چطوری میشه؟ میگه به توسط اموری و شرایطی، این قوهی که در ماده هست به سمت استعداد میره، بقیه قوه ها همچنان در حال خودشون میمونن، حرکت به سمت استعداد نمی کنن. شرایط فراهم میشه که این قوه به سمت فلان استعداد بره، وقتی رسید به اون مرز اون فلان استعداد میشه استعداد تام، حال است که دیگه وارد فعلیت میشه، وارد فعلیت میشه. مثالی که میزن اینی که محکوک، یعنی اون چه که حک میشه، مالش داده میشه، یا متحرک، درش قوه حرارت هم هست، قوه برودت هم هست، ولی حالا اتفاق افتاده که گرفتار حک شده یا گرفتار حرکت شده. این جسمی که حالا هم قوه برودت داشت هم قوه حرارت داشت، بر اثر فراهم شدن شرایط حک یا شرایط تحرک، فعلا داره به سمت استعداد حرارت میره، سمت استعداد برودت نمیره. وقتی رفت به سمت استعداد هر رو در شرط فاسه میشه. اون وقتی که استعداد تام پیدا میکنه، وقتی استعداد تام پیدا شد هر رو در شرط فاسه میشه، به دنبال استعداد تام. پس قوه فرق میکند با استعداد. این ماده قوه جمعی ازداد هست، ولی استعداد جمعی ازداد نیست. استعداد تام است برای یکی از این ازداد. ما مثل تام میبینیم، یعنی گاهی لفظ تام من نمیاره. من وقتی میگم استعداد منظور مثل تام. بله. ببینید وقتی وارد نطفه شد میشه استعداد تام. وقت همین استعداد تام هی رو به ترقی میره تا به انسانیت برسه. اون علتش اینه، ببینید انسانیست بالقوه، نطفه انسانیست بالقوه، بعد این انسان بالقوه داره به سمت فعلیت میره. ولی انسان شدنش با همون استعداد انسانیتش تمام شد. یعنی به محضی که نطفه شد نطفه انسان، دیگه این انسانه، هیچ وقت نمیشه فرستش کرد. اینجا دیگه استعداد تامه. ما بعد از اینم استعداد انسانیت داره تام میشه. یعنی چی؟ یعنی قوه انسانیت داره کامل میشه.
استعداد به خود استعداد تام میشه کار نداره.
اگر استعداد تام نگیری اون استعداد، بله، خود استعداد مطلق رو بخواد بگیری، اصلا فرقی با قوه نداره. از نظر لغت از قید تام که میزنی میشه همین که عرض میکنم دیگه، که اون استعداد، شما یه وقت استعداد رو معنی مطلق استعداد میگی، این هم قوه است، هیچ فرقی با قوه نداره. اون اصلا مورد بحث ما نیست. دو تا اسم برای یه شی. بهش قوه میتونه بگید، استعداد میتونه بگید. الان بحث ما در استعداد تام یعنی قوه شدیده یا قوه نزدیک. به قول بعضی قوه شدید، به قول صدر قوه نزدیک. بحث ما در اونه. البته توجه شدید که استعدادم شدت و ضعف میپذیره به این بیان. یعنی وقتی وارد نطفه شد استعداد تام انسانیته. وقتی نسبت به صورت انسانی یعنی شدید میشه، اول علاقه میشه، بعد مزغه میشه، بعد چی میشه چی میشه، اینا همه استعداد هایی که داره حرکت میکنه. ولی همون استعداد هم از نطفه شروع شد دیگه، اون میشه استعداد، اون مرز استعداده. دوباره بالام که رفت باز همین استعداد دیگه داره بالا میگه تا میرسه به فعلیت. و یجب ان نعلم یا تعلم که ان القوت شیئون و انل استعدادت هم شاید آخر. یعنی دوتا یکی نیستن، فرق میکنن، ولو فرقشون به اون خصوص باشه. بعد میگه والمادت و فیها جمیع الازداد بالقوه. ضمیر فیها به خود ماده برمیگرده و ماده، در این ماده همه ازداد بالقوه موجودن، ولی استعداد یعنی قوه همه ازداد هست در ماده، ولی استعداد همه ازداد نیست. یه دونه استعداد برای یه زد بیشتر توی ماده وجود نداره. در نسخه ما داره والمادتو فیها جمیع الازداد بالقوه، اما یه نسخه هم داریم والمادتو متهیعتن لجمیع الازداد بالقوه. اونم خوبه، اونم ببیند. اون دوتا نسخه که دست منه، یکیش داره والمادتو فیها جمیع الازداد بالقوه که متن ما هم همینو داریم، یکی داره والمادت و متحیتون لجمعی لحظات بالقوه، هر داشت هم درستی متحیتون داره. دوتا نسخه ما حالا نمیدم کدوم شوشتر کدوم کمتر، هر دو نسخه درسته. لکن نها، یعنی لکن این ماده تختص رو به واحد من ازداد، به یکی از این ازدادی که قوه همشون رو داره اختصاص پیدا میکنه، بستگی داره به اینکه استعداد کدوم زده به دست بیاره. استعداد هر کدوم به دست آورد اختصاص به همون پیدا میکنه. تختصو یعنی استعداد تام پیدا میکنه، بله. لکن این ماده اختصاص پیدا میکنه به یکی از این ازداد، چون استعداد تام اون یکی از ازداد رو پیدا کرده. چون استعداد تام یکی از ازداد رو پیدا کرده، لذا اختصاص به اون ازداد پیدا میکنه. من جملت الامور المختلفه، یعنی از بین این امور مختلفه و بین این ازداد اختصاص به یکی پیدا میکنه، به ما، به ما متعلق به یختصه باشم بای سببی است. چرا به یکی از این ازداد، از بین این ازداد به یکی اختصاص پیدا میکنه؟ به ما یهد و صفیه ها، به سبب آنچه که در این ماده حادث میشه. آنچه که حادث میشه در این ماده چیست؟ من استعداد تام. چون استعداد تام پیدا میکند نسبت به یک زد، اختصاص به همون زد پیدا میکنه. این ماده که میتوانست با همه ازداد و با همه امور مختلف کنار بیاد، فعلا از بین این ازداد به یکی اختصاص پیدا کرده. چرا به اون یکی اختصاص پیدا کرده؟ چون استعداد تام اون یکی رو دست آورده. یختص و به واحد من ازداد از بین این امور مختلفه. چرا اختصاص به واحد من ازداد داره؟ به ما، یعنی به سبب مایت و صفیه، به سبب اون چی که در این ماده احداث میشه. اون چی که در ماده احداث میشه چیست؟ من استعداد تام. که یخصصه بها، نسخه داریم یخصصها بهی، هر دو نسخه رو داریم. اگر یخصصه بها باشه، ضمیر یخصصه برمیگرده به اون واحد من الازداد، ضمیر بها برمیگرده به ماده. اختصاص میدهد اون واحد من الازداد رو به این ماده. در این صورت یخصص و عکس استعمال نشده. اگر یخصص ها به باشه، یعنی یخصص المادت ها به واحد من الازداد، اینم درسته، منتها در ماده تخصص عکس استعمال، ماده تخصص در اینجا عکس استعمال شده. یکی از محسنات بدیعیه اینه که بعضی مواد مثل ماده تخصص عکس استعمال بشه. پس یخصص ها به دارای محسن بدیعی هست، اما یخصصه بها دارای این محسن نیست. ولی از نظر معنا هر دوشون درسته، از نظر معنا هر دو نسخه درسته، منتها ضمیر مذکر رو توجه داشته باشید. در هر دو نسخه باید به واحد من ازداد برگردونید، ضمیر مؤنث هم باید به ماده برگردونید. بعد کتاب ما داره یخصصه بها امرون، امرون اشکالی نداره که امرون باشه فاعل یخصصه. یخصص اون وقت اگه امرون داشته باشیم، ضمیر یخصصی رو دیگه به اون واحد من ازداد بر نگردیم، به استعداد برگردیم. اختصاص میدهد این استعداد رو به اون ماده، یا اون ماده رو به این استعداد، امری. اما در یه نسخه از نسخه‌ای که دست من بود، امرون خط خورده، یا بالاش به قول شما نوشته نسخه، پس معلوم شد در بعضی نسخه امرون نیست. اگر امرون نباشد، ضمیر یخصصه برمیگرده به واحد من ازداد، ضمیر بها برمیگرده به ماده. اگر امرون هم باشه، ضمیر یخصصه به استعداد برمیگرده، ضمیر بها به ماده برمیگرده. علاوه مهم نیست، فرق نمیکنه، نباشه راحت تره. بله، نه یخصصه بها، یخصص و این استعداد اون واحد من الازداد رو به اون ماده. بله، ضمیر مستتر در یخصص رو در این صورت به استعداد بگیرید. اگه امرون نیارید توی یخصص رو ضمیر بگیرید که ضمیرش بگیرید به استعداد. اگه امرون رو بیارید دیگه احتیاج ندارید در یخصص رو ضمیر بگیرید و خود ضمیر ظاهر یخصص رو به استعداد بگیرید. این معلومه چی دارم عرض میکنم؟ عبارت روشنه. امرون هم باشه اشکال نداره، امرون هم خط بخوره اشکال نداره. اصلا یکی از این نسخه هایی که دست من امرون خط زده، اگه امرون خط بخوره، ضمیر مستتر یا خصصه به استعداد و ضمیر بارزش به واحد من ازداد برمیگرده، ضمیر به هم که برمیگرده به ماده. اگر هم امرون باشه، در یا خصصه ضمیر تقدیم نمیگیریم، ضمیر بارز یا خصصه رو میزنیم به ازداد، ضمیر مؤنث رو میزنیم به ماده. فإن المحکوک والمحرک، داره مثال میزنه. محکوک یعنی جسمی که مالش داده شده و بر اثر مالش گرم شده. محرک یا متحرک، متحرک میشه، باید متحرک میشه، حتما باید متحرک میشه، مگر خود محرک هم متحرک بگیرید. هر دو نسخه متحرک داره. خب خوبه. حالا علاوه متحرک درسته، محکوف و متحرک شده، متحرک درسته. حالا اگر هم محرک باشه، محرکی رو باید فرض کنید که خودش هم متحرک باشه. خب محکوش یعنی جسمی که بر اثر مالش داره استعداد گرما پیدا میکنه، متحرک هم یعنی جسمی که بر اثر حرکت داره استعداد گرما پیدا میکنه. این جسم قبل از اینکه محکوش بشه، قبل از اینکه متحرک بشه، هم استعداد حرارت داشت، هم استعداد برودت داشت، یعنی استعداد هر دو ضد داشت. حالا از بین این دو ضد یکی رو انتخاب میکنه، به خاطر اینکه استعداد اون یکی رو داره پیدا میکنه. چون محکوک شده استعداد حرارت پیدا کرده، چون متحرک شده استعداد حرارت پیدا کرده، دیگه برودتی که میتونسته بگیره نگرفته، فعلا داره مستعد لهش که حرارتی میگیره. فإن المحکوک والمتحرک معد لقبول الحراره، آمادگی پیدا کرده برای قبول حرارت، اعدادن خاصا، یعنی اختصاص پیدا کرده به حرارت، چون استعداد تام حرارت پیدا کرده. اعدادش اعداد خاصه، نه اعداد مطلق. هر ماده اعداد مطلق نسبت به همه ازداد داره، اما این محکوک و متحرک اعداد خاص پیدا کردن نسبت به حرارت، به طوری که به سمت ضد حرارت نمیرن، فقط به سمت حرارت دارن میرن. اعدادشون خاصه، یعنی اعدادشون اعداد تامه. و این یعدو فن المحکوک و متحرک یعدو لقبول ابن نداره. کتاب ما معدون داره، شما نسختون میفهمید یا حد داره، اونم خوبه. و این کانه هوبه، هوبه یعنی هر یک از محکوک و متحرک، ایزن فی طبعهی، فی طبعهی یعنی ایزن یعنی همونطور که قابل حرارت هست، فی طبعهی یعنی قبل از اینکه محکوک بشه، قبل از اینکه متحرک بشه، قابل للبروده، در طبعش یعنی به لحاظ طبعش، نه به لحاظ حک یا حرکتی که برش عارض شده، بلکه به لحاظ طبعش، هم قدرت، هم پذیرش برودت رو داره، هم پذیرش حرارت داره، یعنی قوه هر دو ضد رو داره. اما حالا به خاطر اینکه اعداد خاص پیدا کرده نسبت به حرارت، فعلا داره به سمت حرارت میره، برودت کنار گذاشته، چون استعداد تام پیدا کرده برای حرارت. و این کان هو یعنی این هر یک از محکوک و متحرک، ایزن یعنی همونطور که قابل حرارت هست، فی طبعش قابل برودت هم هست، منتها به خاطر این که الان حکی و حرکتی برش وارد شده، دیگه قابلیت برودت از دست داده و استعدادت هم برای حرارت پیدا کرده، لذا به سمت حرارت میاد، حرارت رو کامل بگیره. خب تا اینجا عنوان دوم فصلم تمام شد. عنوان اول فصل در انفعالات عناصر بود که در جلسه قبل خوندیم. عنوان دوم استحاله عناصر بود در حالی که عناصر بسیط باشند، در یک مرکب وارد نشده باشند. اینم خوندیم، الان تموم شد. ولیس هذا للعناصر بحثا، که مال جلسه بعدمون ان شاء الله، این مربوط میشه به استحاله عناصر در حالی که در ضمن ترکیب باشند، یعنی برن با هم مرکب بشن تا صورت‌های اصلیشون رو از دست بدن یا کامل بکنن، بعد صورت ترکیبی بگیرن. این که گفتم از دست بدن یا کامل بکنن، یادتون است که قبلا بحث داشتیم که آیا وقتی عنصرها با هم ترکیب میشن صورت اصلیشون از بین میره یا صورت اصلیشون کامل میشه. حالا هر کدوم باشه، بالاخره اینا میرن که صورت جدید بگیرن. حالا استحاله میشن، وقتی رفتن صورت جدید گرفتن استحاله میشن. حالا ما میخوام درباره این چنین استحاله ای که تو مرکب اتفاق میفته بحث کنیم، که عنوان سوم فصل ان شاء الله جلسه آینده مطرحش